بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فرق بین جملات خبریه و جملات انشائیه است و عرض کردیم که گرچه ظاهر عبارت مرحوم آخوند عنوان خبر و انشا به نحو کلیه، اما مقصود ایشون فرق اون جملات مشترکه است و سیاق مشترکه که گاهی در انشاء استعمال میشه و گاهی در اخبار استعمال میشه. و گفتیم کثیری از محشین کفایه‌ام به این مطلب اشاره کردن، از جمله مرحوم ایروانی در نهایت النهایه ایشونی عبارت رو داره: ثم ان عبارت المصنف قدس سره هذه ناظره الى بیان الفرق بین الانشاء والخبر في السياق المشترکه التي تستعمل في كلا المقامين. و اما السياق المختص بالانشاء كصيغه افعل فليس فيها جهة مشتركه بين الانشاء والاخبار ليبحث عن الجهة المائزة لهما. میفرماد بحثش در این نیست که حالا موضوع له افعل چیه و فارق بین افعل و ارج از فعل تو چیه. میخواد در سیاق مشترکه این مطلب رو بگه. خب حالا باز ممکنه بفرمایید بالاخره این قانع نمی کنه ما رو، عبارت آخوند به صورت کلیه. می فرماید ثم انه لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء. دیروز بعد از درس هم به بعضی از آقایون عرض کردم، ببینید خود مرحوم آخوند بعدن در موضوع له صیغه افعل میاد قائل میشه به این که موضوع له صیغه افعل طلب انشائیه، یه وجود انشائی درست میکنه و میگوید طلب انشائی یک مصداقی از وجودات انشائی است. اونجا اصلا یک مطلب دیگری داره. خود همین مختار آخوند در صیغه افعل قرینه می شود برای اینکه این مطلبی که اینجا دارن بیان می کنن در سیاق مشترک است. خب رسید کلام بعد از اشکال مرحوم عراقی و جواب از او، اشکال مرحوم اصفهانی و جواب از او، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه چی؟ قرار شد شما بفرمایید. بفرمایید چی بود فتح عمل؟ خب این یک وجه از فتعمل
مثلا
خیلی خوب. حالا من مقصودم این بود که این فتعمل رو دنبال بکنید، که همین عرض کردم وجوه مختلفه‌ای عرض میکنم که در حواشی کفایه براش ذکر شده. یک وجهی که حالا شاید مقدار رجحانم داشته باشه بر سایر وجوه این است که اون چه که شما مرحوم آخوند دارید بیان میکنید که فرق بین به توی اخباری و به توی انشائی در اون دائی بر استعماله، اینکه به تو در مقام حکایت و به توی خبری، به توی انشائی هم در مقام ایجاد قصد ثبوت و ایجاد داره، این مجرد یک احتماله، مجرد یک دعواست، اما شما دلیلی بر این اقامه نکردید. در اسم و حرف ایشون برهان آورد بر این که این جزئیت نمیتونه جزء موضوع له حروف باشه، برهان آورد. اون وقت کجا قرارش بدیم این جزئیت رو؟ بردن توی اون وضع الیراد مثلا در شرط استعمال یا غرض استعمال، اما اینجا که برهان اقامه نشد بر این معنا، اینجا که بحث جزئیت مطرح نیست، من به نظرم این فتعمل یعنی تقریبا همون نکته‌ای که در لایبعد ما یک اشاره‌ای بهش کردیم که چرا ایشون میگه لایبعد، معلوم میشه از اول خود آخوندم توجه داره که این مجرد یک دعواست و ما براش دلیلی نداریم، فقط یک احتمالیه. فتعملم اشاره به همین مطلب داره که خود آخوند میخواد بگه ما خیلی نسبت به این مطلب اصراری نداریم و مجرد یک احتماله. چی؟ خیلی خوب، این بیان نمیتونه فارغ باشه، باید فوارق دیگر رو دنبال کرد که حالا داریم دنبال میکنیم. بله، مدلول جمله خبر. بله،
ابتدا نمیتونه در جای من استعمال بشه، اینجا که از اول میتونه استعمال بشه چی دایی شده که آخونه اومد این حرف زده؟
ببینید همون خوب دقت فرمودید. ببینید همین که در قبل از این عبارت ما آخون فرمود بین من و ابتدا موضوع لهشون یکیه، خب بلا فاصله در ذهن میاد که خب آقا بیتوی خبری و انشائی چون من حیث الماده و من حیث الهیئه فرقی نداره. اگر یه فرقی داشت میگفتیم خیلی خب آقا فرق داره، مادهش بیعه، هیئتش تای متکلم است و انتصاب به این بی، هر دو مادتن و هیئتن مشترکه، همین اشتراک. با وجود اشتراک منشأ اختلافشون چیه که یکی میشه خبری یکی میشه انشائی؟ آخوند میفرماد منشأش همون دایی و قصد حکایت و این هاست. نه اون جهتش نیست، نه منشه. ببینید انقلت از کجا درست شد؟ انقلت از اینجا درست شد که من و ابتدا یه معنا داره، اینجا هم همینه. میگیم آقا به توی خبری و انشائی مادتن و هیئتن یکیه، من فرق بینه هما این اصلا وشش همینه. باز روشن نشد آقای رحمان پور؟ انقلت از کجا درست شد؟ انقلت از کجا اومد؟ از این که آخون فرمود من و ابتدا یه معنا داره. خیلی خوب، یعنی نه این به قبل از انقلت میخوره. نه این مدعای آخون این شد که من و ابتدا یه معنا داره، بعد دنبال این بود فرقشون چیه. اینجا یعنی متوهم بیا خب به تو خبری و انشائی هم مادتن و هیئتن یه معنا داره، پس فرقشون رو بر ما بگو. حالا آخون داره فرقشون بیان میکنه. خب عرض میکنم که رسیدیم به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم امام با مرحوم آخون مخالفه، یعنی کلام آخون رو نمیپذیره و در حقیقت از مشهور دفاع میکنه. ما دیروز گفتیم جواهر جلد جواهر الاصول جلد یک صفحه 54 154 این عدد یک رو یادداشت نکرده بودم 154. ایشون در اونجا در الجهت السابعه این بحث رو دارن، میفرمایند جمله انشائی بعتوی انشائی وضعت للایجاد، اما جمله خبری وضعت للاخبار عن نفس الامر، یعنی موضوع له بعتوی خبری با موضوع له بعتوی انشائی فرق داره. اون وقت نتیجهش این می شود که به توی خبری و به توی انشائی مثلا میشه مشترک لفظی، اگر موضوع له مختلف باشه. طبق مبنای آخوند موضوع له و مستعمل فیشون یکیه، هم به توی خبری هم به توی انشائی، دو تا معنا نداریم، دو تا مستعمل فی هم نداریم، یک معناست، یک مستعمل فی، اختلاف در اون داییه. اما طبق نظر مشهور که امام رضوان الله تعالی علیه هم با مشهور موافقت کردن، موضوع لهشون مختلفه، یعنی به توی خبری یه معنا داره، به توی انشائی یه معنای دیگری داره، دو تا موضوع له داره. بعد عرض میکنم که در توضیح مطلب میفرمایند که اون کسی که ایجاب رو میخونه و میگه بعتو، یوجد ماهیت البیع التی من الحقیقه من الحق من الحقائق الاعتباریه ذات الاضافه. او یک ماهیت ذات الاضافه ای رو ایجاد میکنه. به توی اخباری حکایت از ایجاد بی میکند که بی قبلا ایجاد شده، مثل ضربت و قتلت هم که حکایت میکنه. ایشون یک تقسیمی اینجا میکنن، میفرمان جمل خبریه دو نوعه. یک نوع جمله هایی که حکایت از هویت میکنه که این اشاره داره به یک مبنای مهمی که امام دارن، که این رو در بحث موضوع له حیات و جمل اونجا بیان فرمودن. مشهور میگوین هر جمله‌ای مرکب از سه جزئه: موضوع و محمول و نسبت. مشهور این ادعا رو در همه جا میگن، در جملات موجبه میگن، در سالبه میگن، در جملات مؤوله حملیه مؤوله حملیه غیر مؤوله. ما یه حملیه ای داریم غیر مؤوله، میگیم زیدون قائمون. اما یک حملیه ای داریم مؤوله است، میگیم زیدون له القیام، که این زیدون له القیام تأویل برده میشود به جمله زیدون قائمون. مشهور در همه اینها میگن ما یک جزء سومی به نام نسبت داریم. امام رضوان الله علیه در جمله های حملیه حملیه غیر مؤوله مثل زیدون قائمون، زیدون انسانون، الانسان و انسانون، در تمام اینها انکار میکنن وجود نسبت را. این خوب دقت کنید، یکی از مبانی مهم اصولی امام رضوان الله تعالی علیه. می فرمایند که در جملات حملیه غیر مؤوله، چه حملشون حمل اولی باشه، مثل الانسان و انسانون، الانسان و حیوان و ناطق، چه حمل شایع ثنایی باشه، زیدون انسانون، می فرماید با چیزی به نام نسبت نداریم اینجا. می فرماید اگر ما بخوایم در ال انسان و انسانون بگیم یه چیزی به نام نسبت داریم، باید اینجا بگیم بین شی و خودش تغایر وجود داره. باید بگیم بین انسان و انسان تغایره. شما وقتی پای نسبت رو میارید به میدان، یعنی بین انسان و انسان تغایر وجود داره. بهشون عرض میکنیم خب اگر این نسبت نباشه قضیه چجور تشکیل میشه؟ میفرماین قضیه با ملاک هویت، یعنی متکلمی که میگه انسان انسانه، یعنی هو هو، این اینه، انسان انسانه، نه اینکه تغایری بینشون باشه. قائلا به ملاک هویت بین در قضیه زیدون انسانون که حمل کلی بر فرده، میفرماید بین کلی و فرد که تغایر وجود نداره. در الانسان و حیوان و ناطق بین حد و محدود تغایر وجود نداره. لذا اینجور موارد رو میفرماید ما باید قائل به هویت بشیم، یعنی این مطلبی که مشهور آمدن عرض می شود قائل شدن که ما یه جزء ثالثی داریم، ایشون قبول ندارن. تو قضایای حملیه غیر معوله، چه به حمل اولی چه به حمل شایع صنایعی، عرض میکنم که میگن مرکب از دو جزئه. اون وقت بیفروان مشهور یک ادعای دیگری هم دارن که ما با اون ادعاشون هم مخالفیم. یعنی تا اینجا میگن این قضایا سه جز داره، الانسان و انسانون رو بدیم دست مشهور، میگن سه جز داره، ما یعنی امام میفرمان ما معتقدیم دو جز بیشتر نیست. یه حرف دیگه هم دارن مشهور، میگن اگر این نسبت بین موضوع و محمول نباشد، تصدیقی بودن معنا نداره. ما وقتی میایم این نسبت رو درست میکنیم بین الموضوع و المحمول، میگیم که آقا این منشأ میشود برای اینکه این قضیه بشه قضیه تصدیقیه. اما اگر شما این نسبت رو نداشته باشید، تصدیقی بودن را عرض میکنم که از کجا میارید؟ میفرماید مشهور میگن العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. اگر اذعان به نسبت باشه میشه تصدیق، اگر اذعان به نسبت نباشد میشه و تصور. ایشون میفرماید ما این ملاک رو هم قبول نداریم، برای اینکه این فرع برای این است که نسبت رو بپذیریم. ما تصدیقی بودن الانسان و انسانون رو با همون هویت درست میکنیم، نه با نسبت. نسبت نقشی در تصدیقی بودن عرض میکنم قضیه نداره. چی؟ به هویت بین موضوع معمول. نه، چه لزومی داره دوئیت باشه؟ اصلا شما کی گفت در قضیه باید بین موضوع معمول دوئیت باشه؟ همه قضایا اینطور نیست. امام نسبت رو در قضایای حملیه معوله مثل زیدون له القیام میپذیره، میگه اینجا نسبت دارید، درسته، آمدید بین قیام و زید یک نسبتی را ایجاد کردید. در خود زیدون قائمون نمیپذیرن، میگن زید با قائم یکیه، دوتا نیست که بخواید نسبت ایجاد بکنید، اونجا هویته. اما در زیدون له القیام اینجا نسبت هست. باز ایشون میفرماد تو قضایای سالبه، مشهور تو قضایای سالبه نسبت رو قبول دارن. ایشون میگه خب خود شما اونجا میگید که سلب الحمله، سلب النسبه است. مشهور میگن نسبت سلبی وجود داره. ایشون میفرماید این حرف درست نیست، تو قضایای سالبه شما نمیتونید بیاید عدم را به یک موجود نسبت بدید. نسبت سلبی غلطه، سلب و نسبه است. خودتون اونجا میگید سلب و باید بگید، یعنی اگر دقت کنید نسبت سلبی یه غلطه، سلب و نسبه است. لذا ایشون میفرماد در حملیه موجبه معوله، چه به حمل اولی چه شایع صنایع، نسبت ما نداریم. در سوالب نسبت نداریم. بله در حملیه غیر معوله عرض میشه، در حملیه معوله مثل زیدون له القیام، ایشون اینجا نسبت رو قبول میکنه. شما بین قیام و بین زید دارید نسبتی رو با این قضیه ایجاد میکنید. بنابراین مشهور، که خب این از حرفایی است که تقریبا جزء مسلمیات در نزد منطقیین، که ما در قضیه سه جزء داریم، یکی موضوع داریم، یکی محمول داریم، یکی نسبت. و بعدم میان میگن العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. این عبارتی است که تو حاشیه ملا عبدالله آمده. میفرماید اینم نیست، اون فرع بر این است که نسبت وجود داشته باشه. ما ملاک تصدیق را همون هویت میدونیم، نه نسبت. نسبت نمیتونه در این مسئله دخالت داشته باشه. باز نتیجه سومی که از این مخالفت با مشهور میگیرن، میگن مشهور میگن انکانت نسبه مطابقتن للواقع در باب صدق و کذب قضایا. مشهور میگن اگر این نسبت با واقع مطابقت داشت میشود صادقه، اگر این نسبت عرض میشود که مخالفت داشت میشود کاذبه. ایشون میگن نه، ملاک صدق این است که مدلول این جمله، مدلول این جمله خبریه با واقع مطابقت داشته باشه، نه این نسبت. ما نسبت اصلا قبول نداریم وجودش رو در قضیه. الانسان و انسانون این جمله مدلولی داره، مدلولش هم هویته. ما باید ببینیم این مدلول با واقع مطابقت دارد یا مطابقت نداره. لذا ایشون وقتی مسئله نسبت رو انکار میکنه، با سه مطلب از مطالب مسلم عند المشهور مخالفت میکنه. مشهور میگن قضیه سه جزء داره، ایشون میفرماد قضیه دو جزء داره. مشهور میگن ملاک برای تصدیقیت این مسئله وجود نسبته، ایشون میگن نه، ملاک تصدیقیت همون هویته. مشهور میگوین ملاک صدق و کذب مطابقت این نسبت و عدم این مطابقت این نسبت، ایشون با اینم مخالفت میکنه. خب این یه مبنایی است که مرحوم امام البته در یه بحث دیگری دارن و من به مناسبت این قسمت خواستم این رو توضیح بدم. میفرمایند جملات خبریه، حالا داریم نظر ایشون رو در جملات خبریه و جملات انشائیه میگیم. میفرمایند جملات خبریه دو نوعه. برخی از جملات خبریه یحکی عن الهویه، مثل انسان و انسانون. برخی از جملات خبریه یحکی عن الکون رابط، مثل همین زیدون له القیام، که این حکایت از هویت نمی کنه. زیدون له القیام نمیگه قیام و زید یکیه، هویت فرض این است که دوتاست و بینشون نسبت برقرار شده. اون وقت بعد از این مطلب میگن جملات انشائیه سه قسم داریم. تارتن متکلم قصد ایجاد هویت فی عالم الاعتبار داره، میخواد بگه در عالم اعتبار اینا یکیه. میفرمان این روایتی که در باب فقاهه الفقاه خمرون استسقره الناس، این الفقاه خمرون انشائه، متکلم داره ایجاد هویت میکنه، داره ایجاد میکنه. میگه در عالم اعتبار و در عالم تشریع فقا خمره. این یک. یا مثال انت طالقون، میگه تو با طالق یکی هستی. انت زامنون، نمیخواد خبر بده انتظامنون، میخواد بگه الان تو با زمان یکی هستی. ایجاد میکند هویت را بین مخاطب و بین زمان. این یک. دو، میفرماد گاهی اوقات جملات انشائیه‌ای داریم که قصد ایجاد اون کون رابط رو داره. مثلا میفرماد مثل این مثال که میگیم وهبت هذا المال لزیدن، این مالو به زید من بخشیدم، میخواد این کون رابط رو ایجاد بکنه بین زید و این مال. اینجا بحث هویت دیگه نیست و روشنه. قسم سوم از انشائیات، یوقع و ماهیتن اعتباریتن ذات الاضافه، یه ماهیت اعتباری رو مثل بی، میگه بعتو انکحتو، عرض میشود که آجرتو، یک ماهیت اعتباری ذات الاضافه. بی بایع میخواد، مشتری میخواد، سمن میخواد، مسمن میخواد، اجاره همچنین. قسم سوم میفرمان از این عرضت که مواردی است که ماهیت اعتباریه رو ایجاد میکنه. بعد میفرماید که و نظر فی جمیع هازل اقسام و انکان الى تحقق الامر الاعتباری الذي يترتب عليه الاثر، در تمام این موارد یه امر اعتباری موجود میشه، چه اونجایی که بگه الفقه و خمرون، چه اونجایی که بگوید که وهبتو هاذ المال لزیدن، یا اونجایی که بگه بعتو، یه امر اعتباری موجود میشه. اما میفرمان الا ان لسان الاعتبار مختلف فیه، فان لسان اعتبار الهویه و انشاءها یقایر لسان اعتبار الاضافه. یعنی اونجایی که متکلم هویت رو ایجاد میکنه با اونجایی که یک ذات الاضافه ای رو ایجاد میکنه اینا فرق داره، با اونجایی که ایجاد میکند کون رابط را فرق داره، لسانشون فرق میکند. قد یترتب اثرون علا انشاء الهویه غیر ما یترتب علا انشاء الاضافه، بر هویت یه اثری بار میشه اما بر کون رابط یا اون دیگری اون اثر بار نمیشه. اون وقت وارد این بیان میشن، میفرمان و لذا یفرق بین قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و بین قوله ان استطعت فحج. میفرمان این مطالبی هم که گفتن مقدمه بود برای این که به این نکته بخوان برسن. میفرمان در لله علی الناس حج البیت من استطاع با ان استطعت فحج هر دوش انشاءه، در هر دوش ایجاد میکند وجوب حج را در فرض استطاعت، منتها لسانشون مختلفه. چند تا فرق رو در اینجا ذکر میکنن. میفرماین فرق اول اینه، لسان لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی اگر کسی مستطیع شد این باید حج بره، ولو بعدن استطاعتم ازاله بشه و زائل بشه از بینم بره بازم باید بره. یعنی اون مطلبی که تو روایات ما هست که من استقر علیه الحج، این بعدن ولو باید متسکن حج بره از همین لسان در میارنشون. میفرماد میگه میفرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی به مجرد حدوث الاستطاعه تو دیگه باید حج بری، ولو زال انکل استطاعه در سالهای بعد. اما در ان استطعت فحج، بگه ان استطعت، شرط وجوب حج استطاعته، هر وقت استطاعت از بین رفت موضوعش از بین میره، وجوب حج هم از بین میره، از این دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. این یک فرق. فرق دومی که عرض میشود میفرماد اون تعبیر اول وزانش وزان دینه، چون شما در دویون میگید لزیدن علیه کذا، اینجام خدای تبارک و تعالی میفرد لله علی الناس حج البیت، چون وزانش وزان دینه، اگر کسی از دنیا برود و حج بر او واجب بوده، مستقر بوده، انجام نداده، باید از اصل مالش خارج بکنن، همانطوری که سایر دویون از اصل مال خارج می شود اولا، بعد که دویون و وصایا تمام شد میرن سراغ عرض می شود که ارث، این حج واجبم چون به لسان دین آمده، اینم این چنینه. لذا می فرماین از همین جاست که بین ترک الحج و ترک الصلات فرقه. اگر کسی نماز نخونده باشه، این از اگر وصیت کرده باشه از ثلث مالش باید بدن، اما کسی که حج برش واجب بوده، مستقر بوده، انجام نداده، حالا که از دنیا رفته اموالی داره، اول باید حج رو از اصل مالش خارج بکنن، ولو وصیت هم نکرده باشه، چون عنوان چی رو داره؟ عنوان دین رو داره. این خلاصه بیانی است که در این کتاب جواهر الاصول آمده. حالا باز در فرمایش امام تأملی بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.